أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند تبارک و تعالی همه ما را از فتنه های آخر الزمان مسون و محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. موضوع صحبت در جلسات گذشته در ارتباط با بطلان عبادات بدون ولایت اهل بیت علیهم السلام بود، به این معنا که اگر کسی ولایت اهل بیت را با تعریفی که بیان شد قبول نداشته باشد، عبادت او مورد قبول نیست. و گفتیم خود این مطلب آثار مختلف و درجات مختلفی دارد، حتی گاهی عبادتی که انجام می‌دهد تبدیل به معصیت می‌شود، یعنی به همون معنایی که در قرآن کریم وارد شده که در ارتباط با مؤمنین اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند تبدیل می‌کند سیئه بعضی را به حسنه، سیئه را تبدیل به حسنه می‌کند، به همون معنا برای عده‌ای حسنات اونها را تبدیل به سیئه می‌کند، یعنی کار خوب انجام میده، ظاهرا داره نماز میکنه، گناه براش میبیسن. خب توجه هم دارید البته که تبدیل سیئه به حسنه معنا نداره، معنای قرآن رو باید فهمید. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند تبدیل میکند سیئه را به حسنه. معناش این نیست که سیئه استحاله میشود در یک فرایند مثلا شیمیایی تبدیل میشود به حسنه، این نیست، جایگزین می شود. یعنی سیئه مؤمن را می گیرند می دهند به کس دیگری که سزاوار هست و باعث و بانیش بوده، و به جای این سیئه به این مؤمن حسنه می دهند. این جا به جایی انجام می شه که در روایات اختلاط تینت های موضوع بیان شده، و الا نه حسنه تبدیل به سیئه می شود نه سیئه تبدیل به حسنه می شود. حسنه حسنه هست، سیئه هم سیئه هست، منتها سیئه اگر به فردی متصل بشود که این فرد حقیقت وجودش حسنه است، سیئه برای این ذاتی که حسنه است، این سیئه اصالت نداره، ذاتیت نداره، باید جدا بشه. برای ذاتی که نور هست باید حسنه بچسبه بهش، لذا سیئه گرفته میشه به جاش حسنه میاد. ذاتی که خبیث هست، تاریک هست، ظلمانی هست، دشمن خدا و رسول هست، دشمن اهل بیت هست، این فرد هم ذاتش تاریکه، اگر حسنه ای به این فرد چسبید و از او عارض شد، ظاهر شد بر او، اگر حسنه ای عارض شد، حسنه مال این نیست، ازش گرفته می شود روز قیامت، به جای این حسنه سیئه به او داده می شود. بالاخره گفتیم این مخالفین اهل بیت علیهم السلام، افرادی که از صراط مستقیم خارج هستند، ما فعلا در درون اسلام کار داریم، ولی این بحث میتونه فراتر و گسترده تر شامل یهودی ها و مسیحی ها و بی خدا ها و بی دین ها و اینا هم بشه، کمونیست ها، آتئیست ها، همه اینا رو اونجا هم میشه بحث هایی رو مطرح کرد. اونها هم درجات دارن، اونها هم یکسان نیستن، تفاوت دارن. یک مسیحی هست در مسیحی بودن خودش خیلی متسلبه، نشر هم میدهد، چنین هم میکنند. یه مسیحی هست نه، کاری به کار کسی نداره، با همه خوبه، با همه دوسته، حالتش اینطوره، متفاوته. یه فردی هست دین نداره، مسلمان نیست مثلا، یا اهل کتاب اصلا نیست، مسیحی یهودی هم نیست، اما آدم سخیه، آدم بخشش، اهل بخششی هست، اهل خیری هست، دشمنی با کسی نداره، برابری نداره، اهل جنگ نیست، اهل از بین بردن طرف مقابل یا اطراف مقابل خودش نیست. این مساوی نیست با اون فردی که همکیشه اینه، اما اهل جنگه، اهل از بین بردنه. میگه ما باید باشیم، بقیه نباید باشن. خب این خیلی متفاوته. پس نه فقط در اسلام غیر شیعه، یعنی مسلمانان غیر شیعه، نه، در بیرون از عالم اسلام و یا حتی در بیرون از عالم ادیان الهی هم این درجات هست. باید حفظ درجات بکنه انسان، همیشه باید مراقب باشه که یک دفعه همه رو با یک چوب نراند. شاید روایت شد در جلسات گذشته خوندیم، یادم نیست، حالا تکرار هم بشه خالی از لطف و فایده نیست. امیرالمومنین علیه السلام صریحا در روایات فرمودن اهل جنگ نهروان یعنی خوارج مساوی نیستند با اهل جنگ صفین یعنی طرفداران معاویه اهل شام. اهل شام با خوارج مساوی نیستند، هر دو مخالف امیرالمومنینن، هر دو به جنگ آمدن، هر دو محاربن، اما مساوی نیستن با هم. عند الله تفاوت درجات هست. خوندیم این حدیث رو، خاطرتون هست حدیثش؟ حدیثش این هست که حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمود لیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فاصابه. کسی که دنبال حق بود اما به خطا رفت، نیتش خوب بود، غرضش میخواست به حق برسه، اما اشتباه گرفت. این مساوی نیست با کسی که، یعنی خوارج، گروه اول این خوارج، مساوی نیست با کسی که از اول دنبال باطل بود، آمدانه، متعمدانه، عارفانه دنبال باطل بود و رفت و اون باطل رو پیاده کرد، مثل معاویه. فهمید اینا با اونا مساوی نیستن، مساوی نیستن عند الله، احکامشون هم متفاوته. ما هم حق نداریم مساوی بگیریم. در همین داستان غزه و فلسطین و این مسائلی که پیش آمده، ما حق نداریم همه رو به یک چوب برانیم، همه با هم یکی هستن، اینطوری نیست. حتی یهودیای دنیا، یهودی ها هم یک اندازه نیستن، یک مدل نیستند، یک روش نیستند. مسیحی ها هم مساوی نیستن. در ادبیات سیاسی هم، حالا من مسائل سیاسی واقعا وارد نیستم بخوام حرف بزنم، ولی اون مقداری که گاهی به گوش آدم میخوره، در ادبیات سیاسی هم اونایی که اهل سیاستن معمولا بین دولت ها و ملت ها فرق میذارن، میگن مثلا دشمنی ما با دولتشه نه با ملتش. چرا فرق میذارن؟ میگن چون تفاوت داره دیگه، دولت با ملت متفاوته، خود ملت هم متفاوته، اونها هم مساوی نیستن، همون ملت هم عده‌ای که طرفدار اون دولتن ملحق به دولت میشه دیگه. تو اون ملت افرادی که اصلا بی تفاوتن، کاری ندارن، اونا فرق میکنن. افرادی که حق طلبن، روشنگرن، فرق میکنن. ما حق نداریم همه رو به یک چوب برانیم. جنگی میشه، ظلمی میشه، به هر دلیلی، هر مدل جنگی، بچه 3 ساله 4 ساله، این حکمش مساوی نیست با اون کسی که رفته خط مقدم داره میجنگه. بچه 3 ساله 4 ساله، از طرفین همینه، اصلا به تکلیف نرسیده، به تکلیف نرسیده، به عقل نرسیده، هنوز به شعور نرسیده. این متفاوت هست، این بچه با کسی که 17 سالشه 18 سالشه، صاحب اعتقاد دینه، برای خودش روش انتخاب کرده، متفاوت. بچه در حکم دین ما مستضعفه، روز قیامت مجدد حساب و کتاب خواهد شد. بچه‌ای که سقط شده، یا بچه‌ای که به دنیا آمده در سنین کودکی از دنیا رفته قبل از این که به سن تمییز برسه، این در سرزمینی به نام اعراف در قیامت، قبل قیامت مجددا انبیا بهشون نازل میشن، ارسال میشن، ارسال رسول صورت میگیره، امتحان رخ میده. این بچه قبول میکنه، ممکنه بهشتی بشه، ممکنه جهنمی بشه. ولی الان تو دنیا که ما نمیتونیم بگیم این بچه حقشه بمیره، اصلا ولو بچه ناسبی باشه، حتی بچه ناسبی باشد، احکامی داره بچه ناسبی، اگر ثابت بشود فلان فرد ناسبی هست، به فقه شیعه ناسبیه، بچه این ناسبی هم نجسه، چون پدرش نجسه، اینم نجسه، یعنی ما دست خیس بهش بزنیم باید بریم آب بکشیم. اون بچه از دنیا هم برود، غسل واجب نیست، بلکه نباید داد، نماز بهش نمیشه خوند، دفنش نباید کرد، حتی شیعه نباید این کار بکنه، چون ملحق به نواسبه. اما به لحاظ احکام ملحق به نواسبه، نه به لحاظ اعتقاد تو نسبت به او. تو حق نداری اون بچه رو ناسبی به حساب بیاری در اعتقادت. دو تا مطلب خیلی مهمه ها. اعتقاد من نسبت به این بچه چیه؟ این بچه کودک 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله من از او براءت میجویم قلبن؟ نه، کاری باش نمیستم. اون هنوز اتخاذ مبنا نکرده، اتخاذ موضع نکرده، نگفته من ناسبیم، عقلش به این چیزا نمیرسه، من از چی او براءت بجویم؟ از چی تبری بجویم؟ ولی احکام میگوید تو او را دفن نکن. بحث دیگریست، مسئله دیگه ای. احکام اینو میگه، مسئله حکم شرعیه. مثل اینکه از اون طرف مثال بزنیم، فردی هست مخالف شیعه است، جز مخالفین حساب میشه، اما ناسبی نیست. ائمه فرمودن میتونی باش ازدواج کنی، حتی میتونی ذبیحه‌شو بخوری، گوسفند ذبح کرده میتونی بری بخری بخوری. خب این یعنی اون فرد دوست داشته باش؟ یعنی اون رو بهشتی بدان؟ نه، ذبیحه‌شو میشه خورد، ازدواج باش میشه کرد، تشییع جنازه‌اش میشه رفت. پول فرمود اگه قرض خواست بهش پول قرض بده، میشه قرض داد، میشه باش سلام احوال کرد. بله این کارا رو میشه باش انجام داد، یعنی به لحاظ روابط اجتماعی، روابط اجتماعی مسالمت آمیز، سر یه سفره با هم بشینیم غذا هم بخوریم. اما قلبا من باید رو دوست داشته باشم، او رو جز دوستان خدا باید به حساب بیارم؟ نه، قلبا اینطور نیست. قلبا چون شیعه نیست، اهل صراط مستقیم نیست، من از او براءت میجویم، البته به اندازه خودش براءت میجویم. اما از انسان، از یک سرباز پیاده نظام به اندازه فرمانده لشکر براءت نمیجویه. این سربازه، پیاده نظام چیزی نیست، کسی نیست. اون فرمانده لشکر خیلی باید ازش براءت جز. او خیلی، در یک جهاد مثال میزنم مثلا اگر باشه، اینجا هم همینه داستان. احکام ظاهری یک احکامیه، مثل احکام شرایط تقیه. شرایط تقیه است یا اضطراره. در شرایطی که در مدینه فرض بفرمایید در یه برهه‌ای از زمان ناسبی زیاد بوده، نمی شده به لحاظ، و ناسبی نجسه به فقه شیعه، اما نمی شده است شیعیان حد اقلیه با تعداد کم از این همه ناسبی نجس مجانبت بکنن و دوری کنن، نمیشه. نجس و پاکی همه با هم مخلوط میشه، نمیتواند، استراره. میگه آقا حکم پاکی برشون مترتب کن، فرض کن پاک. این بوده دیگه، در دورانهایی از اهل بیت مدینه پر از نواسب بوده، مبغضین اهل بیت پر بوده. خب اینها دکان گوش فروشی داشتن، دنبه فروشی داشتن، روغن فروشی داشتن، لباس فروشی یا پارچه فروشی داشتن و صنعت‌های مختلفی که داشتن، و شیعه هم در حداقل بوده، جدا نباید زندگی میکرد، باید بین همینا زندگی میکرد، رفت و آمد داشتن، فامیل بودن با هم، ازدواج های گاهی بل اجبار رخ میداده و اینطور مسائل پیش میامده بینشون. نجسه، اما تو حکم نجاست رو الان مترتب نکن. چرا؟ چون اضطرار، الان چاره ای نیست. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید در دور خانه خدا قطعا میدانیم افرادی میان که ناسبی هن، یعنی به لحاظ فقهی ناسبی هن. خب این دستش خیس میشه، میره از آبای زمزم میخوره اونجا میاره میرزه، نجس میشه، کسی آب نمیکشه که، چه کار کنیم؟ آب کشیده نمیشه مگه باران بیاد. آب کشی هم اگه میکنن به فقه شیعه که آب کشی نمیکنن، آب نمیکشن اصلا، اگه بشویان یک وقتی مخلوط آب مضاف و غیر مضاف و همه. خب نجس پاکی رو چه کار کنیم؟ هیچ، استرار دیگه، استرار رو باید حکم پاکی بدی. یه وقتی هم از تقیه است، اگر اظهار کنی به طرف مقابل که من تو را نجس میدانم، تو رو میکشه. نباید اظهار کنی، باید باش بشین سر یک کاسه غذا بخوری، اونم دست میزنه تو ظرف آبگوش میخوره، تو هم باید تو همون ظرف دست بزنی بخوری. نباید بگی من غیر دین تو هستم، بگی من مثل تو هستم. خب این که با او سر سفره بنشین و غذا بخور، این یعنی که او رو دوست بدار؟ نه، براءت میجویم ازش، ناسبیه. حکم شرعی میگه آقا چیکار کن؟ احکام نجاست را مترتب نکن، احکام طهارت را مترتب کن. داستان احکام از داستان اعتقادات و حقایق و واقعیت ها جداست، دو فازه، دو عالم هست. ممکنه بگن آقا بچه ناسبی رو اگه ناسبی باشه ها، هی تأکید میکنم، اگر احراز شد که فردی ناسبی است، ناسبی رو نباید دفن کرد، نباید کاری بهش داشت، نباید برش نماز خوند، یا اگه مجبور شدی نماز بخونی باید لعنتش کنی در نماز، نباید کفنش کرد، نباید غسلش داد، نباید بهش کاری گرفت. به تعبیر مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا در مورد بعضی ها اینطور گفته، ایشون فقیه بزرگیه ها، میگه بطون الکلاب و مواضع الخلاء احق بهم، میگه چاهای توالت و شکم سگ ها سزاوارتره به اینها، دفنشون نکن، مستحب نیست دفن نشن. این فتوای فقها هاست، نه یک دو تا بگی آقا یه دونه شیخ جعفر کاشف الغطا کیه ما نمیشناسیم، همه گفتن، یعنی شهرت فقهای شیعه است. خب همچین مطلبی داره ایشون و خیلی های دیگه. حالا اون بچه هم ملحق به اوست، بچه 4 ساله ملحق به اون پدر ناسبی، اگه پدر ناسبی باشه بچه هم ملحق به اوست. من به لحاظ احکام باید مثل اونطوری که با پدرش برخورد میکنم با اینم برخورد کنم به لحاظ احکام، ولی قلبا باید از این بچه براعت بجویم؟ نه، چون نمیدونم این ناسبیه یا نه، این چی میخواسته بشه نمیدونم، ولی از پدرش باید براعت بجویم چون ناسبیه. من نمیتونم نگاهم و اعتقادم رو به همه یکسان قرار بدم، همشون با هم یکی هستن، نه اینطور نیست، متفاوته. این موضوعی که ما شروع کردیم و مسائلی در بنش پیش میاد، دقت بکنید، این تذکر رو من عرض بکنم بعد ادامه بدیم. ما نمیخوایم فتوا بدیم، ما مقلد مرجع تقلید و عالم دین هستیم همه ما، نمیخوایم فتوا بدیم، این مسائل رو طرح نمی کنیم که اینجا به نتیجه برسیم و پرونده را ببندیم و بریم، این کار رو نمی خواهیم بکنیم. جلسه گذشته هم گفتم، 2 هفته گذشته عرض کردم، ما می خواهیم روایات را بخوانیم، فضای کلی روایات رو بدونیم، یه حداقلایی داره، اون حداقل‌ها رو ما می خواهیم بدونیم، نمی خواهیم فتوا بدیم، ولی فتوا بسیار بسیار پیچیده است. فقها بحث کردن، بله اگر کسی خواست اون میتونه بره تو این زمینه خصوصی تحقیق کنه. بحث نجاست مخالفین چیست؟ آیا همه مخالفین نجسن؟ بعضی گفتن آری و اکثرا گفتن نه. مشهور فقهای شیعه، مشهور فقها یعنی به لحاظ تعداد اکثریت قریب به اتفاق، اکثریت قریب به اتفاق از فقهای شیعه اخباری و اصولی قدیم و جدید، اکثرا گفتن اینطور نیست که همه سنی ها نجس باشن، اینطور نیست. مخالفین یعنی این در کتب فقه مخالف یعنی همین عمومه، همین که ولایت امیرالمومنین قبول ندارن بهش میگن مخالف. پس کی نجسه؟ گفتن ناسبیا. اکثر فقهایش گفتن نواسب از اونها نجسن، نواسبشون نجسن، نه همشون، و نواسبشون تعدادش خیلی کمتره از کلشون، کل که ناسبی نیستن که، اکثرا این رو گفتن. حالا بعد اونایی که گفتن ناسبی نجس هست، تعریف ناسبی چیست؟ باز اختلافه، همین هم اختلافه، تعریف ناسبی چی هست؟ چون روایات مختلفه، به دست آوردنش کار ساده ای نیست، نمیتونیم بیانجا شب جمعه بشینیم آقا با هم دیگه حلش کنیم بریم به 4-5 جلسه بریم، اینطوری نیست اصلا، خیلی زحمت داره، بسیار زحمت داره به دست آوردن، خود خوندن یک دور روایات رو کسی بتونه بخونه، جمع کنه و بخونه، ساعت‌ها زحمت میبره. حواسمون باشه اینجا نمیخوایم فتوا بدیم، نمیخوایم کار رو تمام کنیم ببریم و بدوزیم و تصمیم بگیریم و نتیجه بگیریم بگیم خب ما الحمدلله تمام این بحث رو دیدیم و فهمیدیم و شنیدیم و کار رو جمع کردیم و همین چیزی که ما میگیم هر کی هم غیر حرف ما میزنه غلط میگه، هر کی هم با ما بحث کنه بگیم نخه ما همه چی رو دیدیم، ما همه چی رو فهمیدیم، این غرور علمی، تکبر علمی، جهله، اینطور نیست، کار خیلی سنگین تر از این حرفاست که ماها امثال ماها بتونیم به این راحتی کار رو تمام کنیم. بنده حداقل اعتقاد خودم رو دارم میگم، اینطور نیست، زحمت داره. تعریف ناسبی چیست؟ شما میگه در روایت داره هر کسی که غیر امیرالمومنین رو به امیرالمومنین مقدم کنه ناسبیه، حدیث هم داره از امام هادی علیه السلام، بله یک حدیث داره، 50 تا حدیث دیگه هم از اون طرف داره، اونا هم دیدی؟ میتونی اونا رو جواب بدی؟ نصوص روایات اهل بیت از قطعیات مکتب و مذهب اهل بیت، هم روایتن هم عملن و سیرتن، یعنی سیره اهل بیت و عمل اهل بیت و هم روایات اهل بیت، اهل بیت فرمودن اسلام یک داریست در مقابل کفر. اگر کسی وارد این دار و خانه اسلام شد، خونش محترمه، حق نداری بکشیش، مالش هم محترمه، ناموسش هم محترمه، آبروش هم محترمه، ازدواج هم میتونی باش بکنی. صریحا فرمودن. بعد فرمود ولی ایمان یک دار دیگریست، یک خانه کوچکتره. حضرت دقیقا مثال زدن، نه یک حدیث و دو حدیث، فرمود ایمان اون وقت ولایت امیرالمومنینه، ولایت اهل بیته. اگر کسی این رو قبول کرد وارد خانه اسلام شده، وارد خانه ایمان هم شده، یعنی همه مؤمنین مسلمان هستند اما همه مسلمانان مؤمنین نیستند. آیات قرآن هم که داره فراوان، همه مؤمنین کافر، همه مسلمانان هم کافر نیستند. ناسبی کجاست؟ ناسبی تو کجای داستانه؟ مسلمان نیست، لذا نجسه. ناسبی مسلمان نیست. چرا مسلمان نیست؟ چون قطعاً و یقیناً تکذیب کرده از امر بدیهی پیغمبر را، یعنی مودت اهل بیت رو، نه ولایت، مودت اهل بیت. این فایل ها رو باید چند دور گوش بدیم، نه نکات مهمه، من سری رد میشم. یک کسی میگه آقا من امیرالمومنین خلیفه اول بعد پیغمبر نمیدانم. یک کسی میگه من علی ابن ابی طالب را دوست ندارم. دو تا مطلبه، یکی نیست. اگر انکار خلافت کرد ممکنه مسلمان باشه، هنوز ناسبی نباشه. اگر انکار خلافت امیرالمومنین کرد مسلمانه، میشه باش ازدواج کرد، حق نداری بکشیش، حق نداری بزنیش، حق نداری به ناموسش تعرض کنی، حق نداری مالشو برداری ببری، همه محترم، مسلمانه، وارد دار اسلام شده، ولی امیرالمومنین رو قبول نداره به عنوان خلیفه. اما کسی که میگوید من اصلا علی ابن ابی طالب رو دوست ندارم، حسنین رو دوست ندارم، اصلا دوست ندارم، حالا یا میگه یا عملا نشون میده، میاد به جنگ، میاد میجنگه، یا به زبان میگه یا عملا میاد میجنگه، یعنی عمل مبغضانه را آشکار میکند، عمل دشمنی را آشکار میکند، اون ناسبیه، اون مسلمان نیست اصلا. چون نصوص آیات قرآنه، قل لا اسألكم علیه الا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت فی القربا که اصلا مال شیعه نیست، که این مطلب قطعی قرآنیه. واجعل افئده من الناس تهوی الیهم، اون هوای قلب و میل قلب به سمت اهل بیت مطلب قرآنی و روایت فراوان هم داره، شیعه و سنی فراوان حدیث نقل کردن. لذا اگر کسی آمد گفت من اصلا علی ابن ابی طالب را کافر میدانم، مسلمان نمیدانم، خودش کافر میشه، یعنی میره از اسلام بیرون، نه از ایمان میره بیرون، از اسلام میره بیرون. اگر کسی گفت من امیرالمومنین را به عنوان خلیفه اول قبول ندارم، این مسلمان هست، مگر اینکه، اینم در یک فرضی مسلمان نیست، مگر اینکه محرز و قطعی بین خودش و خدا براش واضح بشه که پیغمبر امیرالمومنین را خلیفه اول قرار داده، در این حال قبول نکنه. اگر این باشه اینم ناسبیه. بله، کل من قدم علی امیرالمومنین احدن، معنای حدیث امام هادی علیه السلام یک معناش اینه. حضرت فرمود ناسبیه، هر کس بر امیرالمومنین غیر امیرالمومنین را مقدم کند ناسبی است. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که اقامه حجت برش شد و مقدم کنه، یعنی واضح بشه براش که امیرالمومنین خلیفه پیغمبر اول بلا واسطه است، در این حال انکار کنه، این انکار پیغمبر، از اسلام میره بیرون، ناسبیه، بله این نجسه. اما عمده اهل سنت اینطوری نیستن، مطلب براشون واضح نشده، واقعا نرسیده بهشون در این زمینه به این وضوح. میدونن شیعه مطلبی داره، فلان داره چی، اما براشون اقامه نشه، دنبالش نرفته، گناه کرده ولی دنبالش نرفته. بالاخره یک معنای حدیث اینه، یک معنا هم که این ناسبی باطنیه نه ناسبی ظاهری، یعنی به لحاظ احکام ناسبی نیست. اینطور نیست هر کس بر امیرالمومنین غیر امیرالمومنین را مقدم کند ظاهرا ناسبی باشه، یعنی نجس بشه، خونش حلال بشه، نه اینطور نیست. باطنن ناسبی، یعنی روز قیامت با ناسبی ها محشور خواهد شد، یک معناش هم اینه. حالا کاری نداریم، میخوام اینو عرض بکنم که روایات اهل بیت، شما یک روایت میاری میگی آقا یک طوری معنا میکنی، ظاهر روایت هم هست انصافا، بعضی روایت ظاهرش اینه که کل سنی ها ناسبی هن. بعضی روایت چند دونه دو سه دونه روایت اینطور داریم ظاهرش اینه، اما از اون طرف 20 روایت 30 روایت 50 روایت داریم، هم روایت هم عمل اهل بیت، که کل سنی ها نجس نیستن، کلشون ناسبی نیستن، که روز قیامت کافر محشور می شوند. بله قطعا کافر محشور می شوند. عباداتشون قبول نیست، قطعا قبول نیست. بنده خدا نیستن، قطعا نیستن، بندگی نمی کنن چون ولایت رو قبول ندارن. یک کوتاهی نقصی کردن که بر صراط مستقیم هدایت نشدن. اهدنا الصراط المستقیم و علیون هو الصراط المستقیم، یعنی منحصرن علیون هو الصراط المستقیم. صراط مستقیم یک صراط، صراط امیرالمومنین اهل بیت تا امام زمان علیه السلام. هر کی از این صراط فاصله بگیره روز قیامت مسلمان محشور نخواهد شد روز قیامت. اما دنیا چی؟ حق نداری بگی اینا همه کافرن، حق نداری معامله کافر باش بکنی، حق نداری این کار رو بکنی. موضوع صحبت ما، خب بعد حالا قبل از اینکه بگم موضوع صحبت یادآوری کنم، بگم میخواستم این رو عرض بکنم که ما اینجا نمیخوایم فتوا بگیریم که نتیجه گیری کنیم، داریم با بعضی از ابعاد و زوایا آشنا میشیم. انسان باید در مسائل علمی به تعبیر اخلاقی صبر داشته باشه و به تعبیر عامیانه جنبه داشته باشه. دو تا حدیث شنیدی چی دور برداشتی، دو تا مطلب در براءت شنیدی، یه دفعه زدی به سیم آخر همه چی رو با هم قاطی کردی، چه خبره؟ همه روایات این باب رو دیدی، اطراف مسئله رو دیدی، سنجیدی، همه جوانب رو باید دید. بعد هم تازه وقتی دیدی باید این از قطعیات سیره کل فقهای شیعه است بدون استثناء. این مطلبی که میخوام بگم، دقت کنید، این مطلبی که میخوام بگم جزء قطعیات سیره کل علمای شیعه است. هیچ عالمی بدون توجه به فتوا و نظر و استدلال علمای دیگه فتوا نمیده، هیچ عالمی. از شیخ صدوق گرفته تا الان. شما تازه همه روایات هم که دیدی میخوای مجتهد بشی تو این مسئله، اشکال نداره، برو تحقیق کن، اما روایات رو دیدی کافی نیست، باید استدلال های علما رو هم بری ببینی، حداقل چند تا از بزرگان علما برو ببین صاحب جواهر چی گفته. اونم فقیهه، اونم شیعه است، اونم زحمت کشیده، عمر گذاشته. خب برو ببین او از این روایات مثل تو فهمیده، تو جور دیگه فهمیدی، چرا مختلف فهمیدین؟ او بیدین که نیست که، اون طرف ضد شیعه که نیست، او هم زحمت کشیده. اون کسی که میگه آقا کل مخالفین ناسبی نیستند، اونم روایات دیده، اونم اهل ولایته، اونم اهل تبریه. من وقت نیست بگم اقوال علما، علمایی داریم واقعا در کتابهاشون نوشتن، مثلا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که الان نام بردم، واقعا اهل تبریان، واقعا اهل تبریان، واقعا براءت درشون قویه. با این روحیه قوی ولایی و برائی و حالت تسلیمی که به اهل بیت داره، رفته روایت رو خونده، برداشت دیگه ای کرده. خب این که قلبش بیمار نبوده، مریض که نبوده، ضد شیعه که نبوده، خب تو هم تکبر علمی نداشته باش، برو از فکر او هم استفاده کن، ببین او از این روایت چی فهمیده، شاید یک نکته ای داشت برای تو. خب موضوع بحث ما کجای این مباحث بود؟ ما نمیخوایم نجاست کسی رو ثابت کنیم، نمیخوایم خون کسی رو حلال کنیم الیاذ بالله، نمیخوایم دوئیت در جامعه اسلامی ایجاد بشه مطلقا، میخوایم سیره اهل بیت رو به دست بیاریم، یک. دو، میخوایم اعتقاد قلبیمون هم درست کنیم، هر دو رو میخوایم داشته باشیم. نمیخوایم اعتقاد قلبیمون رو بکنیم که اینا عباداتشون قبول نیست، پس نتیجه بگیریم باید اینو بکشیم، کشته شد که شد، اینو نمیخوایم نتیجه بگیریم. سیره عملی و رفتار اجتماعی جایگاه خودش داره. ما اگه میخوایم تسلیم اهل بیت باشیم، هم در اعتقاد باید تسلیم باشیم، هم در عمل رفتار اهل بیت هم باید ببینیم. هر دو باید بررسی بشه. بررسیش زحمت داره، زمان میبره، کار میبره. واقعا سیره اهل بیت چی بوده؟ خیلی کار سنگینی، نه برای من و شما، برای فقها کار سنگینیه. خود فقها اعتراف کردن کمرشکنه. به یک نگاه جامع رسیدم، این سادگی نیست اصلا. بحث ما در این بود که فقط می‌خواستیم اینو بگیم، بدانیم کسی که امیرالمومنین تا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات الله علیه اجمعین همه اهل بیت، یک امام را انکار کند، یعنی ولایت و امامت و خلافت او را نپذیرد، یک امام رو. این کل عباداتش باطله. ما اینو میخوام ثابت کنیم، همین روایاتش هم داریم میخونیم، فتوای همه فقهای شیعه هم هست، همه که عرض میکنم یعنی مشهور، یعنی اکثرا. یک چند نفری مخالفت کردن که اونو محل اعتنا نیستن، چه بسا اونا بدعت‌گذارن اصلا که حرف دیگری زدن، گفتن نه عباداتشون درسته. تازگی چند نفری سر و صدایی کردن اینا، در حدی هم نیستن که محل اعتنا باشن، ولی مشهور فقها و اکثر علما میشه گفت اجماع علمای شیعه است از قدیم تا الان عباداتشون قبول نیست. خب این که من بدانم که عبادات او قبول نیست، من هیچ وقت نمیتونم به او علاقمند بشم دیگه. قلب من حداقل مسون میمونه، سالم میمونه، نگاه من به لحاظ باطن به او شکل صحیح میگیره، میل به او پیدا نمی کنم، ولو این که ممکنه در یک شرایطی من با او ازدواجم بکنم، باهاش تجارتم بکنم، شریکم بشم. شرایط اجتماعیه، احکام اجتماعیه، اهل بیت هم داشتن این چیزا رو. ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه در اون زمان که تمام جامعه اسلامی رو اینها گرفته بودن، با اینا هیچ رفت و آمد نداشتن؟ میرفتن توی شهر دیگه اهل بیت با اصحابشون زندگی میکردن؟ نه، تو همین شهرها زندگی میکردن، با اینا رفت و آمد میکردن، سلام و احوال میکردن، در درس هم شرکت میکردن. حتی بعضی تعابیر داره، حالا گفتنش شاید نمیدونم درست هست یا نیست. از اون طرف میگن ابو حنیفه و ربیعه و اینها که اهل قیاس و اجتهاد و اینا بودن دیگه، اونا مخالف امام صادق بودن، میامدن درس امام صادق، امام صادق هم میرفت تو جلسات اونا شرکت میکرد. نه، در کافیه، در کتاب شریف کافیه. حضرت میگفت در حلقه درس او مینشست سوال و جواب. نمیخوام بگم حالا همیشه، بلکه گزارش اینطور هم رسیده دیگه، تو کافی هم هست. اینطور نبوده که یک دیواری بین خودشون به لحاظ اجتماعی و تعاملات اجتماعی بکشن، اصلا نه او رو راه بدن نه به سمت او حرکتی کنن، اینطور نبوده. ولی در عین حال با همین اختلاط شدید اجتماعی که در اون زمان بوده که الان اصلا اونطوری نیست، حداقل در ایران اونطور نیست، کاملا میشه انسان شهری رو انتخاب کنه، محله‌ای رو انتخاب کنه که همه شیعه هستن، یا بره یه جای دیگه دنیا اصلا که همه شیعه هستن، میشه این کارو کرد الان، اون زمان نمیشد. با اینکه اونقدر اختلاط شدید اجتماعی بود، اما اهل بیت به این شدت در مورد اونها به طور کلی همشون گفتن اینا بنده خدا نیستن، حتی تعبیر کافر به کار بردن، کافر حقیقی نه کافر ظاهری، که اینها عباداتشون قبول نیست ولو هر چه عبادت کنن. اینا مثالشون فرمود هر کس قبول نکرد ولایت امیرالمومنین را در روز قدیر، مثلش مثل ابلیسه، صریح فرمود، نه یک حدیث دو حدیث. اصلا چند تا آدرس دادم، گفتم وسائل شیعه این باب، مستدرک وسائل شیعه، بهار الانوار، جرجسد گذشته. یه آدرس دیگه هم بدم، جامع احادیث شیعه مال مرحوم آیت الله العظما بروجردی، جامع احادیث شیعه، تو سی دی جامع احادیث نور هست، کتابخونه هم هست، میتونید جلد یکشو بگیرید، یه بابی داره، بیش از 70 روایت آورده اونجا مرحوم آیت الله بروجردی که عبادات غیر شیعه باطله. یک حدیثش اینه، یک حدیث اینه که میخوام بخونم، بیش از 76 روایت، 75-6 روایت بیشتر. امام صادق علیه السلام فرمود که فردی سنی بوده شیعه شده، حضرت بهش فرمود حالت چطوره الان؟ گفت لستو علا شیئن، من قبلا اصلا بر چیزی نبودم، بیدین بودم، هیچ دین، چیز دین نبود اون که داشتم. بعد حضرت فرمود که الان چطوری؟ در چه حال هستی؟ گفت خب الان ایمان آوردم و خدا رو شکر میکنم اینا. حضرت فرمود درست میگی، اون زمانی که شیعه نبودی عبادات و عبادت ها بر تو خفیف بود، راحت عبادت میکردی، درسته؟ گفت بله. حضرت فرمود الان عبادت سخت شده بر تو، درسته؟ گفت بله. حضرت فرمود لأن الحق ثقیل، حق سنگینه، و شیطان موکلون به شیعتنا، شیطان به شیعیان ما موکله، و ان الناس قد کفوه انفسهم، مردم به حال خودشون رها شدن، اون شیطان کاری بهشون نداره، شیطان با شیعه کار داره. چند حدیث به این مضمون داری در کتاب کافیه. حضرت فرمود شیطان با اونها اصلا کاری، یعنی چی؟ یعنی اصلا اینا اصلا در صراط نیستن که شیطان بخواد اینا بیرون کنه، عباداتشون اصلا قبول نیست، عبادت نیست. ما این مقدار رو می‌خوایم به دست بیاریم، که قدر ولایت خودمون بدونیم، قبل صراط قدر صراط مستقیم خودمون رو بدونیم، این چه جایگاهیه. و اونها پرتن. اما در مقام عمل و رفتار اجتماعی میخوایم چیکار کنیم، اون حساب دیگری است، روایات دیگری، باز باید 10 جلسه 50 جلسه رو اون جلسه صحبت کنیم، فقط همین مقدار. خب حالا این بخش رو داشته باشیم انشالله. حالا من چون فایل ضبط میشه باز جلسه دیگه اگه توفیق باشه گوش میدم به یه جای خیلی خوبی، میخوام یه کلامی از شیخ انصاری براتون بخونم و ادامه روایت وسائل الشیعه رو نخوندیم، این دوتا جهت رو میخوام بخونیم و بعضی از کلمات علما در این جهت انشالله، که این بحث خودش چندین جلسه در طول هفته ها بشه، یک مجموعه ای بشه که اگه کسی گوش داد یا خواست این مثلا سیر رو مطالعه کنه یا گوش بده، هم آدرس های خوبی دستش بیاد در بین این صحبت ها که من اسم عمدن از کتاب ها و علما و اینها میبرم یا عبارات عربی رو میخونم که قابل سرچ و جستجو باشه، و هم که اعتقادات خودش هم به طور صحیح شکل بگیره. آقا 10 جلسه 20 جلسه 15 جلسه گوش دادیم، عنوان بود بطلان عبادات بدون ولایت، حداقل بحث تبری درش قوی بشه شکل بگیره، همه چیزو با هم مخلوط نکنیم، چون سنیه پس باید بمیره، اینطوری نیست، غلط این فکر، مرام اهل بیت نبوده، دین نبوده، نه انسان جلو بیفته نه عقب بیفته، همونی که ولازم لکم لاحق، لازم باشه یعنی ملازم اهل بیت باشه انسان، اینش این شیرینه، این خوبه که انسان به این فقاهت برسه، درستو بفهمه، واقعیتو بفهمه، حقو بفهمه، این خیلی لذیذه، این خیلی لذت بخشه. انشالله به برکت این جلسات و این توسلات و این عشقا و این شب جمعه و اینها، امام زمان علیه السلام به همه جمع حاضر عنایت بفرمایند و همه ما رو مورد توجه و عنایات و رحمت‌های خاص خودشون قرار بدهند انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.